الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اینجا گفتیم عبارت عروت الوثقا این بود، مسئله 21م، اذا اخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی اداء الدین ثم صرفه فی غیره ارتجع منه. این متن عروت. اینجا عرض کردیم شیخ علیه الرحمه در خلاف و مبسوط، حالا اینی که ما دیدیم از جمله هم نقل کردن ما پیدا نکردیم، نیست ظاهرا، در خلاف و مبسوط فرموده بود که نه، وقتی که دادیم هم در غارم هم در مکاتب هر دو فرموده بود که وقتی که دادیم دیگه مالش رو حق نداریم پس بگیریم. و بعد از شافعی نقل کرده بود که شافعی گفته نه پس میگیریم. محقق در شرایط فرمود ارتجع منه، پس میگیریم. اینجا ما عرض کردیم شقوقی که فرض میشه در غارم، یه فرض این که اصلا پولو به خودش ندیم بریم دینشو بدیم و حقم داریم این کارو بکنیم. بایی که گفتم به ما صرف در غارمین بشه، نگفتن اعتل الغارم و فل غارمین با فی که قرازه کرده، یعنی در راه غارمین مصرف بشه مثل رقاب. این بلا اشکال بود. قسم دوم این بود که بدیم به خود غارم اما ملکش نکنیم، وکیلش بکنیم که تو برو قرضتو بده. پس این پول امانت دست او که به قرضشو بده، اگه نداد خیانت کرده ازش پس میگیریم. این بلا اشکاله. قسم سوم این بود که تملیکش کنیم، تملیک مطلق، یعنی چون میدونیم قرض داره مصرف زکات است، اینو مالش بکنیم بهش بدیم. اون وقت منتها دعایی ما و انگیزه ما در این تملیک اینست که بره قرضشو بده. اینجا ما عرض کردیم که دعایی تقریبا علت شیعه در مرتبه سابقه شیعه، دعایی هیچ وقت قید نمیشد، قید شیع ای در عرض شیعه، هم رتبه شیعه، هیچ وقت معلول از ابل علت مقید نمیشه. پس اون وقت این مال او شده، منتها چیزی که هست ما به ای دعایی دادیم، دعایی که سبب تقلید نشد، اینجا ما نمیتونیم پس بگیریم. و این مثال در زندگی گفتیم زیاد داره. شما به یک کسی پولی میدی ملکش میکنی، منتها دعایی شما اینست که این مورید شما بشه، مثلا حال نمیشه، اما بالاخره این پول مال او شد دیگه. این قسم سوم. بعد از کردیم مگر یک کسی بگه که از کجا که ما بتونیم یه همچی تملیک مطلقی به غارم بکنم، برای که فعل غارمین دلالت داره در مصرف غرم باید مصرف بشه، این که تملیک مطلق بشه به غارم اینو کسی شبهه بکنه، به خصوص در مکاتبش جای شبهه هست. گفتیم شیخ علیه الرحمه که در خلاف و مبسوط فرموده نیمتونی پس بگیری، ظاهراً به این معنا نظر داشته که ملک مطلق میشه. اون وقت برفرض در غارم یک کسی رو قبول بکنه، در مکاتبش مورد گیره، برای که ما دو تا روایت داشتیم که میگفت به عبد نمیشه چیزی بدی و ذاتش میگه تملیکش نمیشه کرد، مکاتبم حق الکتابش رو میدهیم نه اینکه ملکش بکنیم. اینجا ما تا اینجا اون روز عبارت رسید نوشتیم اللهم الا ان یقال ان مورد الموثقه، موثقه شما هر که ما ذکر کردیم که میگفت ملکش میشد، هو الادا من سهم الفقراء و مقتضاه تملیک المطلق بخلاف المقام اذ یمکن ان لا یسمح للمالک التملیک المطلق من سهم الغارمین. به چه دلیل بتونه تملیک مطلق کنه سهم غارمین؟ و علا فرض القول به جواز هازا فی سهم الغارمین ایزن، برفرض در سهم غارمین هم بگی تملیک مطلق میشه، فجوازه فی سهم الرقاب به نسبه الالعبد المکاتب علا ما یظهر من الشیخ محل و اشکاله. ظاهر عبارت شیخ در خلاف مقصود این بود که مکاتب و غارم مالشون شده دیگه نمیشه تصویر گیری، این معنیش اینه یعنی به مکاتب هم تملیک مطلق کردن و اینو محل اشکاله. کما لعله المستفاد من خبره اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یؤتى العبد من الزکات شیئا بل من خبر عبدالله ابن سنان عنه علیه السلام ایزم فی المملوک قال ولو احتاج لم یؤتى من الزکات شیئا. وسائل جلد ششم صفحه 204. این دو تا روایت که عبد نمیشه تملیکش کرد، در عبد مکاتب هم ما گفتیم در حقیقت عبد و وکیل میکنیم بره حق الکتابشو بده، یا نه اصلا به مولا میدیم، این که ملکش بکنیم روایات دلالت داشت که نمیشه. بنابراین فرمایش شیخ برفرض در غارم قبول بکنیم تملیک مطلق جایز باشه، در عبد نمیتونیم بگیم. حالا اصلا از آیه شریفه استفاده میشه که غارم تملیک مطلق میشد که فیل غارم نشید یعنی به مصرف غارم این برسه، این که من بدم به غارم مالش بشه، منتها دایی من این است که بره قرضشو بده، به دایی این که قرضشو بده تملیک مطلق بکنم. این اطلاق فیل غارمین، یه فی سر غارمین در بیارید و فر رقاب ول غارمین، آیا ازش میفهمیم که بشه تملیک مطلق کرد؟ در فقرا و مساکین گفت لل فقرا و المساکین، خب ملکشون میکنیم، اما در غارم ملک غارم بکنیم، منتها دائمونی باشد که قرضشو بده، یا نه اصلا باید به مصرف غارم برسد. حال به مصرف غارم برسد یعنی به مصرف غرمش، به مصرف غرمش برسد به این است که یا قرضشو بدیم یا وکیلش کنیم برد قرضشو بده، یا اقلا اگه تملیکم هست تملیک مشروط به قرض خلاصه او شقوق بعدی باشه، اما این که ملکش بکنیم ملک مطلق که ملک قید نداشته باشه، منتها دایی مایی باشه فی الغارمین، ازش اینو میتونیم جوازشو بفهمیم. چرا اثر نداره؟ اثر شعری داره، همینجور اثرش همین که میشه پس گرفت یا نیمشه. خب نرسه میفهمم آخه نه اگه آیه دا آقا جون اگه دعایی باشه، ببین شما یا آقای رو میبینی، صبر کن آقا، یا آقای رو میبینی، میبینی زن و بچهش بدبخت و بیچاره هست، دلت میسوزه، پولی بهش تملیک میکنی، دعایی شما اینه که برد خرج زن و بچهش کن، اینم بردش رفت مشهد زیارت، رفت مثلا فرض بگیری چلو کباب کرد بود، اینجا نمیتونی پس بگیری، برای اینکه شما که قید نکردی اینو خرج زن و بچت کن، شما تملیک مطلق کردم من، منتها دایی من این بود که برات خرج زن و بچت کن، حال نکرد دایی و قید نمیشه، یا آقای رو شما پولی بهش دادی، چلو کبابی بهش دادی به دایی این که به شما در مجالس احترام بکنه، حالا نکن مریدت نشو، اینجا پولو میتونی پس بگیری؟ نه، برای اینکه ما تملیک مطلق کردیم دعایی هیچ وقت قید نمیشه. آیا به آقا جز بفهمه آیا فعل نه فقیر مسئله دیگه است، ما یه وقت از سهم بنابر این که به اسباب سهم فقرا ندادیم، آمده قرآن هشت قسم کرده، ما هم قائل شدیم فرض کن به تسهیم به عنوان سهم فقرا میخوایم بدیم، یک کسی نذر کرده زکاتشو مثلا تقسیم در هشت سهم بکنه، حالا یه سهمش که سهم قارمینه میخواد بده به این آقا. اینجا آیا میتونه تملیک مطلق بکنه منتها دعایش ای باشه که ای بره قرضشو بده، یا نه وقتی که قرآن فی در ورده داره فلقا و فرقاب و الغارمین یعنی و فلغارمین، پس باید من یه جوری برنامه ریزی کنم که این فقط مصرف قرم بشه. برنامه ریزی که مصرف قرم بشه یا به این نسبت برم خودم قرضشو بدم یا وکیلش کنم برد قرضشو بده، یا اقلن ای تملیکم بکنم شرط بکنم بره قرضشو بده. اما این که تملیک مطلق بکنم ممکنه ما اصلا نتونیم از آیه بفهمیم جوازش را و در عبد قطعا نمتونیم. وقت این فرمایش شیخ که در خلاف و مبسوط فرمود چون مالش شده دیگه نیمشه تسبیح گیری، خلافن لشافعی که شافعی گفت نمیشه تسبیح گیری، اینجا به نظر میاد اگه اینجور باشه حق با شافعی باشه. برای اینکه ما چه دلیل داریم برای که در قارم بتونیم تملیک مطلق بکنیم و در عبد قطعا تملیک مطلق نمیشه کرد بسه او روایاتی که داشتیم. حالا ببینید اینجا پس این شق سوم بود که تملیک مطلق، اگر تملیک مطلق رو تونستید از روایات جوازش رو بفهمید یا از اطلاق آیه، اون وقت حق با شیخ علیه الرحمه میشه. وقتی که تملیک مطلق شده این برخلاف دعایی شما عمل کرده، خب بکن اینجا نمیتونی پس بگیر. حالا عرابه شق چهارمی که فرض میشه این تملیک بکنم اما در ضمن تملیک شرط بکنیم، مثل شرط ضمن العقد، شرط قید نیست التزام فی التزامه، ولذا میگن که شرط فاسد مفسد عقدم نی، اگه تخلف شرط شد عقد باطل نمیشه، پس معلوم شه قید نی، اگه مقید باشد که به انتفاع قید مقید از بین میره. تمام فقها ها اتفاق دارن که شرط اگر فاسد شد یا عمل نکرد طرف، تخلف شرط موجب بطلان عقد نی، اقلا اینو دیگه همه قبول دارن موجب بطلان عقد نی. پس ما این شرط کردیم گفتیم تملیکش کردیم به شرطی که برد قرضشو بده، اینجا ای تخلف کرد میتونیم عقد رو به هم بزنیم مثل سایر چیزای دیگه. ار رابع ان یملکها للمدیون به شرط ان یصرفها فی دینه نظیر و سایر شروط فی ضمن العقود و مقتضاه حصول الملک له ولکنه یجب علیه الوفا به شرط. مالش میشه اما منتها باید وفای به شرط بکنه. ولو تخلفه کان علی المالک ارتجاعها، اگه تخلف کرد مالک میتونه پس بگیره برای که تخلف به شرط کرده عقدو میشه به هم بزنیم. اینم چهارو. حالا پنجم، این پنجمش که در باب مکاتبم بسا نوعا اینجور میخوان بگن بیا تملیک بکنیم، نه ای که وکیلش بکنیم برد قرضشو بده، تملیک بکنیم اما تملیک مطلق نباشه، مشروط هم نه، مقید. اصلا ببینیم این فرض میشه ملکیت مقیده. مثلا میگن این خونه مال شماست، خب آدم مال چیزی که مالشه میتوند بنشینه توش، میتوند اجاره بده، میتوند بفروشه، میتوند هبه کنه، لازمه ملک اینه. اما یه چیزی رو ملک یه کسی بکنی، مثلا پدری حالا به بچهش بخواد یه چیز رو ببخشه اما ملک مطلق نه، بگید من اینو به تو میبخشم ملکت میکنم، نه ملکیت مطلقه، ملکی که فقط بتونی توش بنشینی، نه بتونی بفروشی، نه بتونی هبه بکنی، نه هیچ دیگه، ملکیتی که خاصیتش فقط جواز نشستن باشه. اینجا ملک قارم بکنیم اما ملکیت مقید، قید با شرط فرق میکنه دو. قید اگر منتفی شو اصلا حسه میشه، ملکیت مطلق نه، حسه خاص از ملکیت. اون نه ملکیتی که یتعقبها، این که به قارم داده بشه، به اون قرض داده بشه، که هیچ حق تصرفی طرف نداشته باشد جز این در این مسیر که برد بدد به اون طلبکار، که ملک بشد اما نه ملک مطلق، ملک خاص. اصلا عقلا همچی ملکیتی عقلا اعتبار میکنند یا نه؟ ملکیت البته امر اعتباری است. آیا عقلا یه همچی ملکیتی اعتبار میکنند که بگن این مال اینه، ملکش است، اضافه ملکیت داره، اما نه ملکیت مطلق، ملکیتی که فقط میتونه توش بنشینه، ملکیتی که فقط میتونه بدهد به طلبکار، مثلا حسه خاص از ملکیت. آیا این در نزد عقلا همچی چیزی اعتبار داره؟ اگه یادتون باشه در عبد مکاتب بزرگان اینجور تعبیر میکردن، برای اینکه میخواستن بگن ارتجاع جایزه، میگفتن برای که ملک مطلق که نشده، ملکیت خاصه. حالا واقعا این ملکیت خاصه عقلا هم توی ملکیتی اعتبار دارن یا نه؟ عقلا هم که خب این مالشه، متفوقش شرط میکنیم که این کارو بکنه، اگه تخلف کرد اون مالک میتونه برگردونه، که ملکیت مشروطه رو فرض میکنن که شرط یه التزام در ضمن التزام باشه. اما این که ملکیت رو حسه حسه کنیم و حسه خاص از ملکیت رو انشاء کنیم، بگیم ما ملکیت مطلق نی، ما ملکیت خاصه رو ایجاد کردیم، اون وقت ملکیت خاصه فقط همینه که برد به او طلبکار بده. اگر رفت چلو کباب کرد خود، اینجور ملکیت اصلا نداشته، یه همچی ملکیتی نداشته، بنابراین ما پس میگیریم برای که ما اون حسده ملکیت رو انشاء کردیم. اگه عقلا یه همچی چیزی اعتبار بکنن، خب اون وقت البته این نتیجهش این میشه که اگر تخلف شد در ملکش تصرف نگرده، اون دیگه ملکیت نبوده، ملک به طلبکار دادن بوده، نه ملک چلو کباب خوردن، بنابراین ازش پس میگیریم. بله؟ خیلی فرق میکنه. اون قسم دوم مثلا مالش نکردیم، گفتم این مال منه، تو وکیلی بری از طرف من دین خودتو بده، مثلا ملکش نکردیم، اینجا ملکش کردیم، مالشه، منتها نه ملکیت مطلق، ملکیت خاص. ما گیرمون سر این است که عقلا یه همچی ملکیت اعتبار دارن، بیاد بگه که خب ملکیت امر اعتباری است، بسته به اعتبار عقلا است. اگر عقلا در زندگی نیاز داشته باشن، خب اینجور هم اعتبار میکنن که مال طرف استیلاء ملکی داره، منتها یه حسه خاص از ملکیت. بله؟ چطور؟ نه اونجا شارع شرط کرده است که اون کارا نکن، جایز نیست اونجا کارا رو بکنی، اما مالشه، ملکیت رو عقلا اعتبار میکنن، منتها شارع یه جور تصرفات رو منع کرده، اما نه ای که ملکیت رو حسه حسه بکنی. حالا ببینید، بالاخره اگر شما دیدی در ارتکاز عقلا یه همچین ملکیتی فرض میشه، بیاید بگوید ملکیت که گنبد و بارگاه ندارد که، یه امر اعتباریست، اعتبارم تابع نیازها در زندگی است و تابع احتیاجا، اینجور ملکیتم عقلا نیاز دارم که خونه رو ملک پسرش بکنه، که مال پسرش باشه، منتها برای این که پسره نفروشد و بی خونه بشد، میگه من اصلا من ملکیت مطلق نه، من این قسم از ملکیت را که خاصیتش این باشه که بتونی توش بنشینی و نسبت به آثار دیگه برش بار نباشه، اگه ملکیت مطلق باشد آثار مطلق داره، بخواد یه حسه شو که فقط این اثر رو دارد انشاء بکنه، بگوید خفیف المعون است انشاء. اگر گفتیم اون وقت نتیجهش این میشه که اگر چنانچه تخلف کرد برگردونیم. ببینید نوشتیم ما الخامس نه اونجا میگفتیم مصرف معصیت. ببین آقا جون ما اونجا چطور؟ ببین آقا ببین الخامس ان یملکها له ملکیتا مقیده فینشئ حصة خاصة منها و هی الواقعه فی طریق اداء الدین فقط و هل یعتبر هذا نه من الملکیه عند العقلا و یتعارف عندهم اعتبارها و انشاؤها ام لا. وجهان وجهش هم معلومه، یه وجه این که بگم ما طالع ندیدم اینجور ملکیت، یه وجه هم این که بگم حالا اولش عقلا چیزایی که اعتبار میکنن برای حوائجه، انشاء هم خفیف المعونه است، گنبد و بارگاه نداره، اعتبار اینجور ملکیت میکنیم. بعد ما نوشتیم نعم از بعد عدله استفاده میشه اجمالا که مالک میتونه چیزی رو که میخواد زکات بده پیچش دست مالکه، محدود کنه یا مطلق کنه، اینش دست مالکه. اما اینجور ملکیت مطلقه از روایت استفاده نمیشه. نعم ها ببینید بعد نوشته و چون ثم ای دلیل بر فرض همچین ملکیتی اعتبار بشه، ما چه دلیلی داریم که اینجور ملکیت رو اینجا بتونه مالک انشاء کنه؟ شاید فلغارمین اصلا معنیش همینه، یعنی برد قرضش رو بده، اصلا تملیک نباشه. ثم ای دلیل علی ان للمالک ان ينشأ هذا النهر من الملکیت المقیده بل و المشروطه ایزن فی مال زکات. فی الغارمین دلالت بر تملیک نداره. ممکنه یک کس بگه ما فی الغارمین همینو میفهمیم که یا قرضشو بده یا وکیلش برای برد قرضشو بده، اما تملیک از کجا میفهمیم اینو؟ نعم یستفاد من بعض الادله اجمالا ان للمالک الخیاره فی تعیین المصارف و انهو یجب و ترتیب الاثر علیه. اجمالا تعیین مصارف با مالکه و واجب هم هست ترتیب اثر بدی. ففی خبر عبدالرحمن ابن الحجاج قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن الرجل یعطی الرجل الدراهم یقسمها و یزعها فی مواضعها و هو ممن تحل له الصدقه. این خبر وسائل جلد ششم صفحه 200. بله میگه که ان الرجل یعطی الرجل الدراهم یقسمها و یزعها فی مواضعها و هو ممن تحل له الصدقه. کسی به شما پول زکاتو میده، میگه برو به جاش مصرف، نمیگه خودت هم بردو، اون وقت شما خودتونم نیاز داری میتونی برداری یا نه؟ سوال اینه. و هو ممن تحل له الصدقه. قال حضرت فرمود که لا بأس ان یأخذ لنفسه کما یعطی غیره، میتونه به همون اندازه که به دیگران میده خودش هم برده. یکی پولی به شما میده میگه برو بده به طلاب فقیر، شما خودت هم طلبه فقیری باشی، اگه یکی 10 تومن به اونا دیگه میدی 10 تومن هم خودت میتونی برداری. قال وقت بعد دنبالش میفرماد ولا یجوز ان یأخذ اذا امره ان یزعها فی مواضع مسمات الا به اذنه. اما اگر گفت این رو بستون بده به طلاب فقیری که مثلا عاشق حسن و عاشق تقی و عاشق نقی 7-8 نفر اسم به اینا بده، بعد شما ببینی خب خودتم که مثل اونا هستی، برم یه نه نیمشه، چون یه مواضعی معین کرده اگه خودت میخوای برداری بایستی که اذن بگیری. پس این اندازه استفاده میشه از این روایت که مالک اینجور نیست که کت بسته و دست بسته باشه. حالا که بناس به فقرا داده بشه دیگه به تو چه عاشق حسن یا عاشق تقی یا عاشق نقی، نه معلوم شه تعیین مواضع دست اونه. اما این که ملکیت مطلقه یا مقیده یا مشروطه، این حدود و مراتب ملکیت هم اختیار داشته باشه، اینو دلیل میخواد باید از اطلاقات عدله بفهمیم. ها مخواهی معلوم شه تعیین او، معلوم شه تعیین او منشأ اثره. اینو آقا ما از این میخواهیم این استفاده کنیم که همچین نیست که به مالش بگن این زکات، تو هم زکاتو باید بدی دیگه، به تو چه که عاشق حسن یا عاشق تقی یا عاشق نقی یا این چیز اینا، هر که فقیره بر میداره. صاحب جواهر اینجور میگفت اتفاقا، صاحب جواهر میگفت آتو زکات، میگه تو بده، نمیگه به کی بده. اون یه فقرا و غارمین هستن که خودشون باید تشخیص بدن مستاقن یا نه. نتیجه فرمایش صاحب جواهر این بود. اما از این روایت استفاده میشه نه، مالک کت بسته نی، یه اندازه هست که میتونه تعیین مواضع بکنه. اما حالا تا این اندازه که در سهم غارمینو بتونه تملیکم بکنه، حالا یا تملیک مطلق یا تملیک مشروط، اینا رو ما میتونیم بفهمیم، اینا مشکله. یعنی خب مصرف قارمین قرضشو بدی از مصرف قارمینه، وکیلش هم بکنی برد قرضشو بده، این هم از مصرف قارمینه. اما ملکش هم بکن که برد قرضشو بده، این ملکش هم میتونی بدش استفاده کنیم اگه طرقش باشد، مثلا بگی اطلاق داره. بله سیا و کیفکان و کیف، نه شما مصداقی نیست دیگه، میگه اطلاقش میگه. خواهش با نداره؟ نه مصداق هست که نه نه هم که صفحه در غارم هست دیگه، راهش راه طرق، طرقی که اوغلا نبید طرقی که اوغلا طریق صرف در غرم میبینن، یکی از طرقش هم اوغلا اینو میبینن همچین. و کیفکان فمقتضاها زلوچ ایزن علا فرض صحتهی و اعتباره جواز الارتجاع ایزن کما هو واضح، برای که ملک مطلق که نکرده بودیم، ملک خاص بود، حق نداشت چلو کباب بکنه بخوره.
آیا اخذ به شرط لازمه براش یا نه؟
خب بله
اگر لازمه براش، پس این با ملکیت مطلق که ممنوع فرمودید و گفتید این رو درد میکنه، یعنی همه جا من میتونم من مالک باید شرط کنم در غارم بگم باید به این مصرف
خب بل.
و همه جا میتونم باید اخذ به شرط کنم.
خب بله باید اخذ به شرط کنم،
یعنی این معنا چی؟ یعنی ملک مطلق نمیتونم بکنم، یعنی اگر اخذ به شرط بکنه
یعنی باید اخذ به شرط بکنه، برای که به مصلحت زکات دیگه باید شرط بکنم که زکات بیجا مصرف نشه.
شرطی که
دائما
باید به
اخذ
به شرط،
خب بله اینجوری، برای اینکه میخوایم به مصرف برسه.
شرط اینه که اگر اینجوری باید باشه که تخلفش
موجب خیاره و من این خیار رو لازم اعمال کنم. بله ببین آقا وعلم، اینجا صاحب جواهر یه فرمایشی داره که ما تفصیلش رو اینجا نمیتونیم بگیم، لذا ارجاع کردیم به مسئله 13 همین فصل که تو جلد دوم زکات ما چاپ شده. اون مسئله اینه، میفرماد صاحب جواهر اینی که حالا بحث هست که آیا میشه برگردون یا نمیشه، در صورتی که طرف تخلف کرد میشه برگردون یا نه، که شیخ فرمود نمیشه برگردونی، محقق فرمود میشه برگردونی، صاحب جواهر میفرمود این میشه برگردونی یا نمیشه برگردونی مربوط به اصل زکات شما نیستا، شما علایالن زکاتو داده انجام وظیفه کرده، خیال میکردی که این آقا صرف در غرم میکنه بشته، حالا رفت چلو کباب کس خوب، شما وظیفه دو انجام داده، شما زکات دو داده، یعنی اگرم بر نگردونیم دیگه زکات شما بده کار نیستی. این که ما میگیم واجب است ارتجاع حسبتنه، اسباب حسبتن برای فقرا و مصارف زکات. من وظیفم انجام دادم، من دیگه زکات بده کار نیست، اما این مال مال فقراست، مال قارمینه و این مرده رفته تخلف کرده، چلو کباب کرده خورده، باید از تو شکمش مال فقرا رو در و داد به فقرا. که مال مردم رو در حقیقت باید حفظ کرد، مال فقرا رو باید حفظ کرد، ازش گرفت به مصرف زکات برسه، نه اینکه من زکاتم خللی داشته باشه، من زکاتم رو دادم، من دیگه وظیفه ندارم. این خلاصه فرماش صاحب جواهر است، عباطش ما نوشتیم. وعلم ان صاحب الجواهر بعدم اختار فی المسئله جواز الارتجاع، بعد از اونی که اختیار کرد جواز ارتجاع را، خلافاً لشیخ که شیخ فرمود نمیشد برگردونی، ایشون فرموده میشد برگردونی، قال. حالا عبارت صاحب جواهر اینه، جواهر جلد 15 صفحه 367 میفرماد نعم، این عبارتشه، نعم از ظاهر و الاجتزاء عن زکات، ظاهر این است اینی که شما داده از زکات مجزیه، لحصول الامتصال به دفع الی، شما چه دادی به این آدم دیگه زکات داده، شما وظیفه رو انجام داده. لکن ازا ولکن ازا تمکن من الارتجاع ارتجعه حسبتن، اگه شما میتونی برگردونی باید برگردونی، اسبابی که مال فقرای بدبخت دارد ای بابا لفنه میکنه، رفته لفنه کرده اینجا برا خاطر فقرا، مثل که مال یک کسی دیگر یکی دیگه داره میخوره، من ای میتونم باید جلوشو بگیرم، اما نه که من چیزی بده کارم، من زکاتمو دادم. لا ولکن ازا تمکن من الارتجاع ارتجعه حسبتم کما تقدم تحقیق ذلک فی المکاتب فی نحو الفرض، در مکاتب همیشون میگه ما همینو گفتیم، اگر چنانچه ما دادیم به عبد مکاتب برد پول خودشو بده، رفت چلو کباب کرد خوب، من زکاتم رو دادم، من دیگه گیر ندارم، منتها حسبتن باید از تو شکمش درارم به مصرف برسونم. این خلاصه فرمایش
این غیر موضع بوده، این اصلاحه، ولی اونجا آسی نباشه.
ببین اینجا ما میگیم که حق مطلب اینست که زکات امانت در دست است، باید به مصرفش برسون، اگر چنونچه انسان کوتاهی کرد قطعا ضامن، اگه ائتلاف کرد قطعا ضامن، اگه تلف بشد بدون مثلا فرض بگی تقصیر من ضامن، امانت اینجوره دیگه، اگر مال کسی پیش شما امانته، اگر چنونچه تلف کردی ضامنی، اگر تلف نکردی و تلف شد دوز اومد بود، یه وقت شما کوتاهی کردی در حفظش، بازم ضامن، اگه کوتاهی نکردم خوب حفظ کردم دوزا آمدن برد، من دیگه ضامن نیست. اما اگه تلف کردم بیجا دادم، مثلا مال شما امانت بود پیش من، بعد یک کسی آمد شما فرض کن عاشق حسن اومد گفت ما عاشق حسن، منم چشمام نیم دید، یقین کردم که خودشه، بهش دادم، بعد میشد عوضی بوده، حقه زده صداشو مثل صدای مثلا مالک کرده، منم کلا سرم، اینجا من ضامنم، بلکه با دست خودم مال مزدود. اینجا نمیتونم بگم که من، برای که اتلاف تلف نیست اینجا، اگر چنون چه اتلاف باشه ولو عوضی، اشتباه کردم خیار کردم، این ماله که معلوم شد یکی دیگه بوده، جا زده حق زده، اینجا ضامنم، قاعدش اینه ضامن باشم. اینا علایالن پس این مسئله شقوقی داره، ما این رو در مسئله عرض کردم 13 چون اونجا خیلی مفصل نوشتیم دیگه، ما تکرار دیگه نخواستیم بکنیم، اینجا نوشتم اقولو از زکات امانتون فی ید المالک فین تلفت به غیر تفریط منه، اگه خودش تلف بشه، تلف سماوی نه اتلافو، تلف این است که خودش تلف دوز ببره یا بارون بیاد سیل بیاد ببره. فان تلفت بغیر تفریط منه لم یزمن، و این تلفت به تفریط زمنه. مال خودتون گذاشته تو انبار، مال زکات گذاشته دم خیابون، لب خیابون دزدا دادن بردن، اینجا زمنه. و کذا ازا اتلفها، اگه اتلاف بکنی اتلاف هم زمان میاره. و این دفعها الى غیر اهلها جهلن، اگر چنونچه به غیر اهلش بدی، از بابی که نمیدونستی، این خیال که هم مثل خیال میکردم این فقیره بهش بدم معلوم شه غنی بوده، خیال میکردم که این معصیت نیست، من شه در معصیته. ففیه شقوق مختلفه یثبت فی بعضها الزمان، قادش نه زمان باشه، اما از بعضی روایات استفاده میشد، بعضی جایش زمانت نداره. و قد مر تفصیل المسئله فی المسئله الثالثه عشره من هذا الفصل فراج، تو هم کتاب زکات ما چاپ شده. و کیفکان، حالا ما حرفمون اینه، اونی که میخواستیم اینجا نکته اشاره کنیم اینه که اگر گفتیم واجب ارتجاع به صاحب جواهر میگیم، شما میگه علایاله زکاتتو دادی، از ذات زکات دیگه گیر نیستی، ما میگیم نه، اگه گفتی ارتجاع واجبه، این معنیش یعنی میتونم زکاتو بیارم در بده به صاحبش، اگه کوتاهی کردم و نرفتم بگیرم، اینجا زامنی. برای اینکه برفر زمان نباشد، در صورتی که شما تکلیفی نداشته باشید نسبت به این. اما اگر گفتن به شما یجب الارتجاع، شما میتونستی ارتجاع بکنی، گفتی اه به ما چه، نه اینجا زامنی. میگه و کیفکان ففی صورت وجوب الارتجاع انسام حف ارتجاعه سار هازا ایزن موجبن لزمان لانهو نحو تفریط منهو، این هم یه نحو تفریطیه، برای که من میتونستم یه کاری بکنم زکات به مصرف خودش برسد نرسیده، پس این که به نحوه اطلاق چشمم رو هم بذارم بگم من دیگه از نظر زکات تکلیف ندارم، فقط یه حسبتن لازمه بری ارتجاع بکنی، نکردیم خب گناه کرده، اما زکات داده اینو ما قبول نداریم.
مقصود اگه حسبتن باشه دیگه تکلیف معینه بر این، متعینه بر این نیست، بر همه مسلمینه.
خب بر همه مسلمین، اما این ضمانت هم داره دیگه، برای اینکه اینجا کوتاهی کرده، یعنی میشد زکاتو به مصرف به آخر برسونه نرسون. علایال این مسئله، چون ما نخواستم دیگه تکرار بکنیم اون چیزی که مفصل اونجا گفتیم، ارجاع دادیم به مسئله 13 هم همی فصل،
یعنی اون
صاحب جواهر با این که میگه واجب است پس بگیری، معذاره میگه زکاتتو داده دیگه گیری نداری از نظر زکات، ما میگیم چرا گیر داری. ببین آقا از این مسئله گذشتیم، چون تکرار گذشته نخواهیم بکنیم. مسئله 22 اوربه، مسئله چیزی نیست خیلی، میگه این که گفتیم صرف در معصیت نباید بشه، این دائر مدار صرف نقصد، اگر اون بابا پول قرض کرده برد مشروب بخره بخوره، ولی بعد رفته پولا رو داده برای زن و بچهش خرج زن و بچهش کرد، اینجا میشه از زکات دینشو بدی، برای که صرف در معصیت نشد. به عکسش اگر چنانچه قرض کرده برد خرج زن و بچه کنه، رفته صرف مشروب کرده، اینجا نمیشه. ملاک انفاق در روایت میگفت ازا انفقه فی طاعه، ازا انفقه فی معصیت، پس دائر مدار این است که خرج چی شده باشه، نه این که در حین قرض چه قصدی کرده، قصد او ملاک نیست. المنات هو صرف فی المعصیت و طاعه، للقصد من حین الاستدانه، نه از وقت که اونست خرج بکنه. فلو استدانه، عبارت اوروستا، فلو استدانه لطاعه فصرف فی المعصیه لم یوتمن هازسته. اگه برای طاعت قرض کرده، برای که خرج زن و بچه کنه، بعد رفته صرف در معصیت کرده، اینجا نمیشه از این سهم بهش بدی. و فی العکس بالعکس، اینجا ما نوشتیم که این که داشت که ملاک صرف در طاعت و معصیته، کما یقتضیه ظاهر النصوص و الفتاوا، برای که ما دائر مدار واقعیم نه قصد طرف. ففی خبر محمد ابن سلیمان عن رضا علیه السلام فیقضی عنه ما علیه من الدین من سهم الغارمین اذا کان انفقه فی طاعت الله عز و جل، فا این کان انفقه فی معصیت الله عز و جل فلا شیء له علی الامام. دائر مدار انفاق کرده، نه دائر مدار قصد. وسائل جلد 13 صفحه 91. و فی خبر القمی عن العالم علیه السلام اینجوری بود و الغارمین قومون قد وقعت علیهم دیونون انفقوها فی طاعت الله من غیر اسراف. الحدیث وسائل جلد 6 صفحه 145. بالاخره پس دائر مدار واقعیم، نه دائر مدار قصد طرف. این هم مسئله 23 چیزی نداره. حالا یا مسئله 23 ان شاء الله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.